11 سه بعد از ظهر وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. بر اساس آمار رسمی در شبانه روز گذشته 453 نفر بر اثر بیماری ناشی از کرونا جان خود را از دست دادند. در درگیری میان نیروهای سپاه پاسداران و افراد مسلح در مریوان دست کم 4 نفر کشته شدند. و ایران به عضویت در کمیسیون مقام زن در شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل انتخاب شد. سلام همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری در روز پنجشنبه دوم اردیبهشت 1400. من بابک غفوری آذر هستم. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 453 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و تعداد کل قربانیان به بیش از 68,000 نفر رسید. بر اساس آماری که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، تعداد کل مبتلایان به کووید 19 نیز تاکنون به بیش از 2,335,000 نفر رسیده است. بنابر اعلام مقام‌های بهداشتی، بیش از 500,000 نفر دوز اول واکسن کرونا و حدود 148,000 نفر نیز هر دو دوز واکسن را دریافت کردند. واکسیناسیون شهروندان در ایران به کندی پیش می رود و مقام های حکومتی تاکنون موفق نشدند تعداد مورد نیاز واکسن را از منابع خارجی تأمین کنند. روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران با تایید وقوع درگیری مسلحانه در مریوان از کشته شدن 2 پاسدار و 2 تن از افراد مسلح خبر داده است. سپاه پاسداران افراد مسلح را اعضای یک تیم تروریستی ضد انقلاب توصیف کرده و گفته در درگیری چهارشنبه شب شماری از آنها زخمی شدند و عده‌ای نیز فرار کردند. جمهوری اسلامی ایران گروه‌های مسلح مخالف خود در مناطق مرزی را گروه‌های تروریستی و ضد انقلاب می‌خواند. تاکنون هیچ یک از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی که در مناطق مرزی غرب کشورهای همسایه ایران مستقر هستند، گزارشی درباره درگیری روز گذشته منتشر نکردند. جمهوری اسلامی ایران برای یک دوره 4 ساله به عضویت در کمیسیون مقام زن در شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد انتخاب شد. در رأی‌گیری کتبی روز چهارشنبه ایران توانست با کسب 43 رأی از 54 نماینده حاضر در جلسه به عضویت این نهاد فرعی سازمان ملل درآید. گروه حقوق بشری دیدبان سازمان ملل با محکوم کردن راهیابی ایران به کمیسیون مقام زن گزارش داده است که دست کم 4 کشور از 15 کشور استرالیا، اتریش، کانادا، فنلاند، فرانسه، لتونی، آلمان، لوکسامبورگ، هلند، نروژ، سوئیس، بریتانیا و آمریکا به نفع جمهوری اسلامی رأی دادند. این نهاد حقوق بشری که مقرش در ژنو است از نمایندگان پارلمان‌های کشورهای مختلف خواسته است از دولت‌های خود درباره علت رأی دادن به عضویت ایران بازخواست کنند. شماری از گروه‌ها و فعالان حقوق بشری ایرانی نیز راهیابی جمهوری اسلامی به یکی از کمیسیون‌های زنان سازمان ملل را محکوم کردند. وزارت دفاع روسیه از آغاز رزمایش نظامی آن کشور در شبه جزیره کریمه و دریای سیاه خبر داده است. در این رزمایش نظامی بیش از 10,000 سرباز و 40 کشتی جنگی روسیه شرکت کردند. در هفته‌های گذشته اعزام بیش از 150,000 سرباز به مرز روسیه و اوکراین سبب نگرانی کشورهای غربی و کیف شده است. روسیه تاکنون هدف از این اقدام خود را اعلام نکرده و روز گذشته ولادیمیر پوتین در سخنرانی سالانه‌اش نسبت به عبور از خطوط قرمز مسکو به کشورهای غربی هشدار داد. روسیه در سال 2014 کریمه را که بخش از خاک اوکراین است اشغال کرد. آمریکا و اروپا تاکنون چندین بار روسیه را به دلیل ادامه اشغال شبه جزیره کریمه تحریم کردند. و مدیر عامل توانیر از آغاز برنامه عملیاتی دولت برای کاهش مصرف برق در کشور خبر داد. به گفته محمد حسن متولی زاده، مبارزه با رمزارزهای غیرمجاز، کم کردن روشنایی راه‌های بین شهری و کاهش روشنایی معابر قدم‌های اولیه برای کاستن از مصرف برق در کشور هستند. آقای متولی زاده از افزایش 20% مصرف برق در فروردین ماه خبر داده و آن را بی‌سابقه خوانده است. به گفته وی کمبود تولید نیروگاه‌های برقابی به دلیل کاهش بارندگی‌ها سبب به هم خوردن تراز تولید و مصرف برق شده است و تابستان سختی در پیش است. مصرف برق در ایران سال‌هاست که به یکی از چالش‌های دولت تبدیل شده و افزایش قیمت برق برای مشتریان پرمصرف نتوانسته از قطع جریان برق در شماری از استان‌های ایران در فصل تابستان جلوگیری کند. پس از شنیدن خبرها دعوت می‌کنم شنونده گفتگوی ویژه باشید.
سازمان عفو بین‌الملل از کاهش 26% شمار اعدام‌ها در جهان در سال گذشته میلادی خبر داده. با این وجود جمهوری اسلامی ایران در این گزارش مسئول نیمی از اعدام‌های جهان در سال 2020 میلادی دانسته شده است. در گزارش این سازمان به اعدام‌های سیاسی و حتی اعدام کودک مجرمان اشاره می‌شود، از جمله اعدام روح الله زم و نوید افکاری. بر اساس آمار منتشر شده توسط عفو بین‌الملل در سال 2020 میلادی دست کم 483 تن در جهان اعدام شدند و سهم جمهوری اسلامی ایران از این اعدام‌ها بنابر این آمار 246 حکم اعدام بوده. محمد زرقامی هستم و در این باره با مهدی محمودیان، فعال حقوق بشر در تهران که در این زمینه پژوهش‌هایی هم داشته، گفتگو کردم.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو، شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
به هر حال شما چون در این زمینه فعالیت میکنید، در ایران هستید، پژوهش‌هایی رو انجام دادید، شاید این سوال بیراه نباشه که به طور کل تا چه اندازه مسئله اعدام‌های سیاسی در ایران به عنوان یک ابزار از سمت حکومت یا جمهوری اسلامی به کار گرفته میشه درباره معترضان و بیشتر در چه مواردی هست که چنین اعدام‌هایی به انجام میرسه؟
میتونم با اطمینان بگم که تمامی اعدام‌های سیاسی که در ایران در سال‌های اخیر حداقل که من در جریانش هستم و میبینم انجام شده، بدون طی تشریفات قانونی و دادگاه‌های عادلانه بوده و تقریبا هیچ کدومش نیست که حداقل تشریفات قانونی در موردشون رعایت شده باشه. برای همشون تقریبا دادگاه ها ناعادلانه و تشریفات قانونی حتی خود جمهوری اسلامی در موردش رعایت نشده، یعنی در تمام اعدام ها در اصل. چون ما در ایران یه قصاص هم داریم، یعنی یه تفکیکی بین مجازات اعدام قائل شدن بین اعدام و قصاص. در پرونده هایی که حکم اعدام داره تقریبا هیچ کدومش قانون رعایت نشده، یعنی قوانین جمهوری اسلامی در مواردی که تشخیص بده که اقدامی علیه خودش انجام شده، خودش رو به عنوان یک حکومت اسلامی و الهی در نظر میگیره و قیام در برابر خودش رو قیام در برابر خدا میدونه، لذا براش حکم اعدام صادر میکنه.
یعنی همون چیزی که بهش محاربه میگه.
محاربه میگه، بله، محاربه با خدا میگه، یعنی چون خودش رو برابر با خدا میدونه. و من میتونم به جرأت بگم تمام این اعدام ها بدون طی تشریفات قانونیه، یعنی قانون در موردشون اعمال نشده، اکثرا بازجویی ها تحت فشار و خلاف مقررات بوده. یعنی من در مورد مقررات خود جمهوری اسلامی حرف میزنم، اساسا با استانداردهای بین المللی فاصله زیادی داریم. حتی با
آقای محمودیان یک سوالی پیش میاد برای من، اینکه آیا این اعدام ها در بزنگاه های خاص تاریخی صورت میگیره یا نه این یک رویه است، یعنی همونطوری که اشاره کردید فقط صرفا به خاطر اینکه احساس میکنه که کسی در برابر این حکومت خواسته قیام کنه یا اعتراضی رو انجام بده؟
واقعیتش اینه که مجازات اعدام، یعنی اجرای اعدام نه، مجازات اعدام رو برای ایجاد رعب و وحشت انجام میشه، اما اجرای اعدام های سیاسی، حالا من اینو دیگه تفکیکش میکنم به اعدام های سیاسی که در یک بزنگاه های صورت میگیره، غالبا به این صورته که افراد زیادی که زیر حکم اعدام هستند، هر کدومشون حالا احتمالاً خیلی موقع ها حتی تحلیل و فرمول خاصی هم نداره، کاملاً رندوم برای کنترل یک فضایی اعمال مجازات میشن و مابقی میمونن. ما خیلی اعدام های خیلی افراد رو داریم که مجازات اعدام دارن و حالا سال هاست خدا شکر اجرا نشده، اما در یک بزنگاه های امکان دارین اعدام های سیاسی انجام میشه. اما در موضوع افرادی که اقدامات مسلحانه کردن و بیشتر هم در حاشیه‌های ایران هستند و از اقوام خاصی هستند، به این صورت به کار میره که بیشتر به خاطر وضعیت سیاسی اتفاق میفته اعدام ها. حالا به جز تک و توک که حالا مستاقی میرن مثلا مجازات خاصی تعیین میکنن و اعدام میکنن، اما واقعیتش اینه که مجازات اعدام، یعنی اعدام سیاسی، بین مثلا همین 250 نفری که عفو بین‌المللی اعلام کرده و احتمالاً تعدادش باید با یه ضرایبی بیشتر باشه، این اعدام‌ها اکثریت شاید بالای 90% قصاص هست و اعدام سیاسی نیست. اعدام‌های سیاسی شاید 10 تا 20 تاش رو تشکیل بده.
مواردی هست که آقای محمودیان اعلام نشه، یعنی اعدام‌هایی صورت بگیر که در قالب به هر حال فعالیت‌های سیاسی افراد بوده اما اعلام نشه از سوی جمهوری اسلامی؟
بله، این که امکان پذیره. من اما اعدام‌های سیاسی رو طبیعتاً چون با هدف ایجاد رعب و وحشت یا ایجاد بازدارندگی امنیتی انجام میدن معمولاً اعلام میکنن، مگر اینکه در میگم عرض میکنم مثلا در کردستان یا بلوچستان به عنوان اعدام‌هایی باشه که عنوان سیاسی داره، عنوان امنیتی داره، اما در قالب قصاص صورت میگیره. اونا رو معمولاً چون خانواده‌ها خیلی همکاری نمی‌کنن، یعنی اطلاع رسانی نمی‌کنن یا دسترسیشون به رسانه‌ها کمتر هست، اعلام نمیشه.
با توجه به اینکه دادگاه جرایم سیاسی هم به هر حال گفته شد که راه افتاده، اما گویا این فقط مختص پرونده‌های خاصی شده، یعنی ما ندیدیم که پرونده‌هایی که این مدت به اسم پرونده‌های سیاسی بودن و حکمش منجر به اعدام بشه در قالب همین دادگاه جرایم سیاسی قرار بگیره و اونجا با حضور هیئت منصفه رسیدگی بهش بشه.
واقعیتش اینه که این چیزی که به عنوان قانون جرم سیاسی شناخته شده اساساً اقداماتی هست که جرم نیست و فعالیت‌های عادی سیاسی رو جرم انگاری کردن. میگن خب حالا اینا اونم همش نه، بعضیش بره در قالب این. و عملا این جرم سیاسی موضوع، یعنی قانون جرم سیاسی یک موضوع تشریفاتیه فقط به عنوان این که بگن ما داریم. ولی اقدام جرم سیاسی اساسا معنیش اینه که کسی که اسلحه برمی‌داره و میاد تو خیابون اون میشه مجرم سیاسی، نه اینکه کسی تو روزنامه یه چیزی نوشته که اون حقش بوده. اینا اون حق رو تبدیل به جرم سیاسی کردن و بقیه رو جرم امنیتی تلقی میکنن و اساسا جزو جرائم سیاسی حساب نمیکنن و میگن اینا جرم امنیتیه.
و قاعدتا برای جرم امنیتی هیچ تبصره‌ای، هیچ قانون خاصی در نظر گرفته نشده، یعنی رویه خاصی.
متاسفانه خیر و بستگی به اون ضابط داره و اون شرایطی که پیش میره دیگه. حالا اگر در حین تشریفات بتونن از افکار عمومی استفاده بکنن در طی مراحل دادگاه امکان نجات بیشتره.
یه نکته هم آقای محمودی هم میخواستم بپرسم در خصوص افرادیه که جرمی رو مرتکب میشن زیر سن قانونی، یعنی پایین 18 سال، اینها نگه داشته میشن و اعدام میشن، که در این مورد هم اشاره شده و ایران جزء کشورهاییه که همچنان داره این مسئله رو ادامه میده و دلیل این که جلوی این قضیه گرفته نمیشه از سوی مقام‌های قضایی و همچنین مقام‌های سیاسی جمهوری اسلامی ناگفته باقی مونده.
عرض کنم خدمتتون که ببینید واقعیتش باید برای پاسخ به این سوال یک تاریخچه کوتاهی رو از این 20-30 سال اخیر بگیم. ببینید این اعدام‌ها در ایران خب بخش عمده‌اش قصاصه، یعنی من میتونم بگم مثلا حدود 90% 95% قصاصه و به راحتی قابل کاهش شدیده، یعنی حتی با احکام شرعی و احکام قضایی ایران این 90% از اعدام‌های ایران بخش عمده‌اش مجازات قصاص رو نداره اساسا. اونم قتل‌های ارتجالیه. یک پژوهشی در سال 86 انجام شد در مورد چند هزار نفری که قصاص شده بودن در ایران، بیش از 90% یا نزدیک به 90% قتل‌ها قتل‌های ارتجالی بود و طبق احکام شرعی و قانونی جمهوری اسلامی اساساً امکان قصاص این افراد وجود نداشت. لذا از یه جایی تصمیم فقهی گرفته بودن و بالا فتوا و اینام جمع شده بود که این موضوع در قوانین هم لحاظ بشه که نشد. توی همون اون روزایی که توی این موردها پژوهش می‌شد هنوز اینقدر موضوعات سیاسی نشده بود، یکی از اتفاقاتی که افتاد اینه که جمهوری اسلامی سن مسئولیت پذیری افراد در برابر جرائم رو 15 سال تعیین کرده بود برای آقایون و 9 سال برای خانوم ها و میگفت بالاتر از این سن اگر کسی جرم مرتکب بشه باید مسئولیتش رو بپذیره، حالا مثل یک بزرگسال باهاش برخورد میشد، که خدا رو شکر با فشارهایی که فعالان داخلی و همینطور سازمان‌های بین‌المللی آوردن این موضوع اولا برای همه به 15 سال چیز شد و جمهوری اسلامی تقریبا این نوع اعدام‌ها رو متوقف کرد. ما حتی اعدام افراد زیر 18 سال هم داشتیم.
نتیجه این چی بوده؟ چون در آمار که تغییری رخ نداده.
در آمار اتفاقاتی افتاده نسبت به سالهای گذشته کاهش پیدا کرده و هر کسی که زیر 18 سال حکم اعدام گرفته، ما تونستیم در موارد زیادی با کمک نهادهای بین‌المللی و داخلی